من به هر حال خدمت شما، البته قرار نبود آقای دکتر اینا رو مثلا بیان ما رو بدرقه کنن، همینجوری دلمون خواست بیایم خدمت شما سلام عرض کنیم، تشکر کنیم از همه شما عزیزان و انشالله دست به دست هم بدیم مشکلات موجود مملکت رو بتونیم حل کنیم. من بارها حالا تو مناظرات و دو بحثایی هم که حتی تو مجلس واقعا گفتم این حرف رو، کشور رو با اختلاف و با دعوا نمیشه اداره کرد. ما مجبوریم دست به دست هم بدیم تا از این بحرانهایی که برای ما درست شده و مشکلاتی که وجود داره بتونیم با هماهنگی، همفکری و همدلی این مسیر رو طی بکنیم و مشکلات مردم رو بتونیم پاسخگو باشیم. تمام تلاش بنده این خواهد بود، دیروزم به یه سری از برادرها گفتم که ما بتونیم پاسخگوی مردم باشیم. مردم، ما هستیم تا مشکل مردم رو حل کنیم، ما هستیم که در حقیقت گرفتاری های اونها رو رفع کنیم. نیومدیم که حالا فرصتی شده مردم به ما اعتماد کردن مسئول شدیم. تصور کنم حالا من کسی شدم، بنده با رأیی که به ما دادن با تمام وجود تلاش خواهم کرد با کمک شما، با کمک مسئولین، با کمک مجموعه کسانی که در کشور هستن دست به دست هم بدیم و پاسخگوی نیازهای مردم باشیم. قطعا هر کسی که بخواد مسئولیت بپذیره باید پاسخگوی نیازهای مردم باشه. من بارها این وصیت حضرت علی علیه السلام رو در جاهای مختلفی هم خوندم، هم بهش اعتقاد دارم، هم الان فقط او توصیه و وصیت رو خدمت شما عرض میکنم که میفرماید اوصیکم بتقوی الله و الله تبغی الدنیا و این بغت کما ولا تأسفا علی شیء من هذا و انکما. توصیه میکنه به تقوا. تقوا از دیدگاه حدیثی و قرآنی اونچه که من فهمیدم حرکت بدون خطاست، حرکت بدون خطا در اقتصاد، در صنعت، در چه میدونم کشاورزی، هر جایی که بریم حرکت بدون خطاست. خطایا خیرون شمسن، تقوا متایا زلوله. در حقیقت یک اسب رامیه که میتونه آدم رو به اون هدفی که میرسونه میخواد برسونه. میفرماید که دنبال دنیا راه نیفتین، حتی دنیا به دنبال شما راه بیفته. از این دنیا مگه چیزی ازتون گرفتن براش تأسف نخورید. اگر ما تونستیم پست و مقام و پول و قدرت گولمون نزنه، اون وقت میتونیم قول آل الحق و عمل آل الاجر کون آل الظالم خصمن و للمظلوم اونا، میتونیم حق بگیم، میتونیم با ظالم دشمنی کنیم، میتونیم یار و یاور مظلومان باشیم. این آن چیزیست که در اعتقاد ما و در باور ما هست و باید کاری بکنیم که بیعدالتی از بین بره، حق کشی ها از بین بره و یک جامعهی درست بکنیم که درش عدالت و انصاف بتونه حکم روا باشه، بدون این که به دنبال این باشیم که برای خودمون، دور برمون، آدمایی که هستن به فکر پستی، مقامی یا نمیدونم فرصتی برامون باشه که بتونیم از این فرصت دنبال دنیا را بیفتیم. از این فرصت تلاش خواهیم کرد که انشالله با کمک شما، با کمک بقیه عزیزانی که هستن، خدمتگزار مردم باشیم، در خدمت مردم باشیم و امیدوارم که خدا ما رو شرمنده این مردم عزیزی که آمدن علی رغم تبلیغاتی که می کردن که نیان پای صندوقای رأی، آمدن و مش محکمی به دهن این آدمایی که از خارج و داخل نشسته بودند و تبلیغ می کردن زدن. خدا به ما کمک بکنه. تشکر میکنم از همه شما، در خدمت شما هستیم، همچنان همون آدمی هستیم که بودیم، قطعا هیچ فرق نخواهد کرد جز اینکه بار مسئولیت ما سنگین تر شده. خدا کمک کنه که شرمنده نشیم. از ریاست محترم واقعا قلبا تشکر میکنم، جناب آقای دکتر قالیبا، فیت رئیسه محترم، در این مدت چندین بار با هم جلسه داشتیم و از لطف ایشون، همکاری ایشون قدردانم. انشالله با هم بتونیم این گره هایی که تو مملکت وجود داره حل کنیم. خیلی ممنونم و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون. متشکر از جناب آقای دکتر پزشکیان. انشالله که با این حضور بی تکلف بتونیم کارها رو هم در حینی که حتما آیین‌نامه و قوانین و مقررات بدون شک اصل جای خودش داره، ولی با همین جلسات اینگونه امورات و مشکلات مردم را بدور از تشریفات و با جدیت انشالله بین دولت و مجلس پیش ببریم. خب اجازه بدید ما وارد دستور بشیم. دستور اول رو قرائت بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور اول گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح ماده 38 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که از سخنگوی محترم کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس جناب آقای دکتر عثمانی دعوت میکنم جهت ارائه گزارش کمیسیون به سخنگاه تشریف بیارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی. طرح عادی اصلاح ماده 38 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که برای رسیدگی به کمیسیون آیین‌نامه داخلی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور برخی از طراحان و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه روز شنبه 9 تیر ماه 1403 با اصلاح در متن به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. محمد مهدی مفتح، رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی. من یه توضیح مختصری خدمت همکاران عزیز بدم. طرحی که وجود داشت این بود که هم سقف کمیسیون ها و هم کف کمیسیون ها تغییر بکنه، یعنی سقف کمیسیون از 23 نفر به 25 نفر افزایش پیدا بکنه و کف کمیسیون هم تقلیل پیدا بکنه. اما اونچه که تصویب شد در کمیسیون آیین‌نامه این بود که سقف کمیسیون ها تغییر پیدا نکنه، چون هر تغییری در سقف کمیسیون ها باعث میشه که کمیسیون هایی که متقاضی زیادی ندارن به حد نصاب نرسن. اما کف کمیسیون ها با توجه به ضرورت تشکیل اونها بدین ترتیب تصویب شد که هیئتی مشترک متشکل از اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی و هیئت رئیسه مجلس بتونن در هر دوره حداقل اعضای کمیسیون هایی رو که به حد نصاب مقرر در قانون آیین‌نامه نرسیدن میتونه اون کف رو در واقع تغییر بده. حالا در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به محضر ملت شریف ایران و همکاران محترم و خیر مقدم خدمت رئیس جمهور منتخب، همکار محترم، برادر بزرگوار جناب آقای دکتر پزشکیان، سه مخالف سه موافق اظهار نظر میکنند. ابتدا مخالف اول برادر بزرگوار جناب آقای محمد رضا سباقیان بافقی. شماره 66 بفهمید آقای سباقی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم، مردم شریف ایران اسلامی و همچنین خیر مقدم به همه عزیزان، به ویژه جناب آقای دکتر پزشکیان که امروز همینجور که آقای رئیس فرمودن بدون تکلف به مجلس تشریف آوردن. ان شاءالله که موفق بشن. نمایندگان محترم، این پیشنهاد و قانونی که الان ما میخواییم تصویب کنیم یه توجه و عنایتی میخواد که خدای نخواسته بعداً مشکلی برای بخش‌های مختلف کشور ایجاد نکنه. همه ما و شما میدونیم کمیسیون‌ها متناسب با نیازها و بخش‌های مختلف جامعه پیدا شده، ایجاد شده و گریزی هم از آن نیست. یعنی ما نمیتونیم یه بخشی از جامعه رو و مشکلات بخشی از جامعه را کمتر مورد توجه قرار بدیم و مجلسم نماینده همه کشور و همه بخش ها هستن. اینجا الان ما داریم یه بخشی از جامعه رو محدود میکنیم، یعنی حالا فرض مثال اقتصاد، کشاورزی، صنعت، قضایی، فرهنگی، ما میایم اجازه میدیم که یه رئیس یا افراد مشخص بتونن یه بخشی از جامعه را نمایندگانشون رو محدود کنن. یعنی فرض مثال حالا اگر کمیسیون فرهنگی مشتری نداشت تو مجلس، این اجازه رو ما بدیم کمیسیون فرهنگی نماینده کمتری داشته باشه. خب این که درست نیست، این محدود کردن بخشی از جامعه که مردم نمیپذیرن و باعث میشه که بخشی از جامعه مورد بیتوجهی و بیمهری قرار بگیره. عرض کردم ما نماینده همه آحاد جامعه هستیم و همه بخش ها. ما نمیتونیم به یه بخشی از جامعه بی‌اعتنایی کنیم. این است که من خواهش می‌کنم از نمایندگان محترم به یه عنایت داشته باشن. اینکه می‌فرمایند ما سقف رو تغییر نمیدیم، مگر میشه سقفشون رو تغییر ندید؟ وقتی الان حداقل 19 تا هست و حد اکثر 23 تا، خب نمایندگانه که ما نمیتونیم برایشون کمیسیون در نظر نگیریم. وقتی 23 تا بیشتر نباشه این قانون عبثی خواهد بود. به هر حال نمایندگان باید عضو کمیسیونی باشن. ما داریم خیلی نامشخص داریم اجازه میدیم که به هیئت رئیسه اجازه ما میدیم که بخشی از کمیسیون ها را بتونه تعدادشون کم کنه. خب تعداد که کم شد جای دیگه باید افزایش پیدا کنه، مشخص هست. یعنی ما زمینی که داریم سقف رو کم میکنیم، سقف رو هم داریم افزایش میدیم. اگر ما سقف رو افزایش ندیم که الان آقای عثمانی فرمودن، خب اصلا نمیتونیم سقف رو کم کنیم که ما 290 نماینده به هر حال باید اعضای کمیسیون باشن. این انتخاب یه 23 نفر حد اکثر و حد اقل 19 نفر واقعا کارشناسی بوده، متناسب با مجلس و تعداد نمایندگان و همه آحاد و بخش های مختلف بوده. بنابراین من خواهش میکنم که این سبک و این توضیح عادلانه نمایندگان رو برای همه بخش ها به هم نزنیم. ما این کار به جایی نیست و بعداً بعضی از بخش‌ها دچار مشکل خواهد شد. خب بعضی از کمیسیون‌ها یک جذابیتی داره برای نمایندگان، بعضی از کمیسیون‌ها متأسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیره. همین الان ما بعضی از کمیسیون‌ها را داریم که تعدادشون به حد نصاب نرسیده. خب باید کمیسیون‌هایی که بیش از 23 نفر افراد متقاضی هستن، اینا بیان به کمیسیون‌های که تعداد متقاضی کمتری داره. روال این بوده همه کمیسیون‌ها هم از داشتن نماینده برخوردار میشن. این پیشنهاد احساس میشه کارشناسی شده نیست، سنجیده شده نیست و بعداً ما دوچار مشکل میشیم و دوباره باید بیاد تو مجلس این اصلاح بشه. این چه مفهومی داره که ما داریم میگیم آقا افزایش نمیتونیم بدیم ولی کاهش میتونیم بدیم؟ خب وقتی ما نتونیم سقف بالا ببریم که سقف پایین نمیاد، این پس قانون عبث و بیهودهیه. ولی در این حال خیلی آرام و بی صدا داریم اجازه میدیم که بله میتوانند کم کنند، یعنی بعضی جاها میتواند اضافه شود. فردا کمیسیون 30 نفر، یک کمیسیون 5 نفر هم خواستم اینجا آقایون می نشینم و میگن خب حالا تعداد کم باشه، این حق بخشای از جامعه از بین خواهد رفت و این قانون کارشناسی شده نیست. من خواهش میکنم نمایندگان.
متشکر. موافق محترم وقت خودشون رو دادن به برادر بزرگوار جناب آقای علیرضا سلیمی. شماره 25 رو روشن کنید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. در آغاز آرزوی قبولی طاعات و عزاداری های عزیز رو در ماه محرم الحرام دادم. حسین به ما آموخت در هر حال حریت آزادی خود را با هیچ چیز معامله نکنید. به جناب آقای دکتر پزشکیان هم تبریک عرض میکنم انتخاب ایشون رو توسط مردم عزیز. امیدوارم ایشون در مسئولیت مهمی که به عهده گرفتن انشالله موفق باشن و اجازه بدن یه عده‌ای که ایشون با آزادی کامل، همین نکته‌ای که امروز فرمودن که ما با همکاری و انسجام باید امور رو پیش ببریم و مشکلات رو حل کنیم، ایشون با آزادی کامل هیئت دولت رو انشالله انتخاب کنن و به مجلس افراد متخصص فارغ از گرایش های حزبی رو انشالله معرفی کنن و سهم خواهان بهشون انشالله فشار نیارن. البته ایشون هم به صراحت فرمودن که تحت تأثیر سهم خواهان قرار نمیگیرن و دیکته افراد رو قبول نمی کنن و این جای خوشبختی داره این روی کرده ایشون. اما در رابطه با موضوع من چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینه که ببینید دوستان، من خواهش می‌کنم یک بار این ماده 38 رو از ملاحظه بفرمایند و بعدم تبصره یک ماده 38. در تبصره یک ماده 38 اونجا داره در دوره 11 هیئت مشترک رؤسای شعب و هیئت رئیسه میتوانن حداقل اعضای کمیسیون قضایی رو تعیین کنن. خب در هر حال چه ما به اصطلاح بنا داشته باشیم کف و سقف رو تغییر بدیم، چه بنا نداشته باشیم کف و سقف رو تغییر بدیم، این تفسیرها رو باید حذف کنیم، چون دیگه این به خودی خود منسوخه. بنابراین اصل قصه، یعنی کلیات مسئله رو، برای اینکه این تفسیر اینجا الان از حیز اندفاع افتاده، به عبارت روشن‌تر این تفسیر الان لغوه. بنابراین بحث ما الان در کلیاته، بحث در مورد این نیست که حالا کف چقدر باشه فعلا، در بحث کلیات. حالا در جزئیات موارد دیگری مطرح، اون جای خودش پیشنهاداتی هست که این دیگه با اختیار دوستان هست. این نکته اول. پس اصل ضرورت اصلاح این تبصره با توجه به این که در اینجا به صراحت بحث دوره 11 مطرح بوده، اصل اصلاح این با توجه به این الان زمانش گذشته و نسخ به خودی خود صورت گرفته، این رو ما باید حتما اصلاح کنیم. بنابراین این نکته اول. نکته دوم اینه که بعضی از عزیزان بحث دستورالعمل رو ببینید، دستورالعمل تعیین کمیسیون حتما باید تغییر کنه، که الان این آشفتگی که ما باش مواجه بودیم، این آشفتگی حل بشه و عدالت به معنی واقعی کلمه در تعیین کمیسیون ها رعایت بشه. اما به هر کیفیت این دستور عمل فعلی است و این دستور عمل هم با اشکالاتی مواجهه. ما باید برای آینده، یعنی مجلس بعدی، دستور عمل تغییر بدیم، ولی الان در حال حاضر باید با توجه به این دستور عملی که نقص‌های فراوان داره باید چه اقدامی رو انجام بدیم. بنابراین این هم از جهت دوم من عرض می‌کنم که چون الان این دستورالعمل دچار آشفتگی است، ناچاریم از طریق تغییر این بند از آیین‌نامه و این ماده از آیین‌نامه مشکلی که الان پیش آمده رو حل کنیم. نکته سوم اینه که دوستان، این مسئله یک سیاست اجراییه، سیاست اجرایی برای رفع مشکل اداره مجلس در کمیسیون هایی که الان با مشکل مواجهن. الان دو تا کمیسیون با مشکل مواجه. بعضی از دوستان میگن که خب حالا مثلا اگر تعداد افراد کمیسیونی زیر مثلا 23 نفر باشه با مشکل مثلا حاد مواجه. نه، ما الان کمیسیون اصل 90 رو داریم. در کمیسیون اصل 90 اعضای اصلی و ثابت 8 نفرن، و اتفاقا کمیسیون اصل 90 یک کمیسیون بسیار موفقی در دوره قبلا بود، یا حتی کمیسیون قضایی با وجود اینکه تعداد به همه عدد 19 هم نرسید. و اصلا میدونید شما در دوره 11 هم با توجه به صراحتی که در تبصره یک ماده 38 داشتیم، به دلیل اینکه ما دست خود رو بسته بودیم، گاهی از اوقات بعض از عیزم اشاره میکردن که اصل تشکیل کمیسیون قضایی با مشکل مواجه. بنابراین اینجا ما فعلا اجازه ورود کلیات نه.
خیلی ممنون، متشکر. آقای کوچک زاده بفرمایید، تذکر رو بفرمایید، بعد اختار سریعتر. چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشید به همکاران محترم و آرزوی توفیق و مبارک بودن این جایگاه برای رئیس جمهور منتخب، اجازه میخوام که دو تا هدیه اول تقدیم ایشان بکنم، بعد تذکرام به خدمت شما عرض کنم. یک هدیه از قرآن هست که ایشان خیلی از آیات قرآن هم در تبلیغات و هم در نطق الانشون قرائت فرمودن، و یک هدیه هم از نهج البلاغه. هدیه از قرآن این است که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. باز نمی کنم، ایشان خودشون قرآن خوان و قرآن دانند. نهج البلاغه هم می فرماید که لا حکم الا لله، در جوابش امیر المومنین می فرماید که هذا کلمت حق یراد به الباطل. آقای قالیباف، در یکی از خاطرات مشهور حضرت امام هست که وقتی نامه ها رو خدمت ایشان بردن، حضرت امام دیدن همه نامه ها موافقه، گفتن بقیهش هم بیارید، گفتن نه آقا همینه، گفتن نه حتما بقیه داره، گفتن از کجا میگید، گفتن نمیشه که در این جمعیت چند میلیونی ملت ایران من مخالف و توهین کننده نداشته باشم، بقیهش هم بیارید. حالا از این باب که بالاخره در این 290 نفری که حالا اکثرا دارن تبریک خدمت رئیس جمهور منتخب میگن، معلوم باشی که بالاخره نظرات دیگری هم وجود داره، من عرض میکنم آقای رئیس جمهور منتخب، شما دعوت به وحدت میکنید و اون رو لازمه تحقق همه پیشرفت‌ها و خوشبختی‌ها برای ملت ایران میدانید. نمی شود با سمبول اختلاف و سمبول نفاق در کشور، یعنی محمد جواد ظریف، این مملکت را به وحدت رساند. و محمد جواد ظریف هم برداره در کارگروهاش آدم هایی رو که اصل روحانیت را نفی می کنن، آدم هایی رو که اصل جمهوری اسلامی را نفی می کنن قرار بده، تا برای تویی که می خواهی وحدت را در کشور برقرار کنی وزیر به مجلس معرفی کنه. من امیدوارم که این اتفاق نیفتد، ولی این مسیر که شما می روید به اون جایی که باید باشه نیست. اما تذکرم اینه آقای قالیباف، ماده 195 من در جلسات قبلم خدمت آقای نیکزاد گفتم اشعار می داره که به محض اینکه نماینده خاص تذکر بده، مذاکرات قطع میشه و بلا فاصله نماینده تذکر دهنده حق دارد که تذکر خودش را بیان کند. این بلا فاصله آقا یعنی چی؟ واقعا این ابهام داره خیلی. بلا فاصله یعنی این که شما اولین اسمی رو که در ستون سوم این مانیتور مشاهده کردید باید مذاکرات را قطع کنید. اما امروز متاسفانه ما وقتی دکمه رو میزنیم اصلا نوشته تذکرات به دستور مدیر. حالا ما نمیدونیم اینجا ما رئیس مجلس داریم، نایب رئیس مجلس، ولی مدیر دیگه چه صیغه ایست نمیدونیم. این مدیر کیست که به خودش اجازه میدهد برخلاف آیین نامه ردیف تذکرات رو قطع کنه؟ لطفا به این آقای مدیر تذکر بدید و این رو هم به ما معرفی کنید تا بشناسیمش. من خواهش میکنم که همه ما انشالله در دولت جدید و در مجلس جدید بر مر قانون رفتار بکنیم تا انشالله سعادت ملت تأمین بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی ممنون. البته ما حتما تذکراتی که اینجا ثبت بشه میدیم، ولی اینکه
قطع کنیم تذکر بشنویم، تذکرهایم باید در دستور باشه و در موضوع، که معمولا همین تذکر فعلی هم نبود. اختار رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همکاران و ملت بزرگ ایران. اختار قارنسسی در خدمت آقای رحمت الله نوروزی هستیم، شماره 117. آقای نوروزی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تبریک دارم به رئیس جمهور منتخب جناب آقای دکتر پزشکیان که لطف کردن بی تکلف تشریف آوردن در جمع همکاران عزیز مجلس شورای اسلامی. امیدوارم که انشالله بتونیم با همدلی و کمک ایشون رو در انجام امورات محوله کمک کنیم که موفقیت ایشون موفقیت نظام جمهوری اسلامی و تأکیداتی که رهبر عزیز و فرزانه انقلاب دارن، همیشه از دولت ها مانند امام حمایت کردن، امیدوارم که ایشون هم موفق باشن. آرزوی توفیق داریم. جناب آقای رئیس و رئیس محترم، در ماده 38 مجلس داره کمیسیون تخصصی، تعداد اعضای کمیسیون تخصصی 19 و حداکثر 23 نفره. تعداد اعضای کمیسیون خاص طبق ماده 39 تا 44 آیین نامه داخلی مشخص میشه. اگر سخت تغییر نکنه و این نمایندگان کجاست؟ کف تعداد نمایندگان کاهش پیدا کنه. پس کجا سقف کمیسیون‌ها داره تغییر میدید؟ اطلاع دقیق به سن داده نشده. ما الان مدتی است که خدمت دارم که مجلس 12 شروع به کار کرده. ما باید بر اساس آیین نامه داخلی گفته در دوره 11 هیئت مشترک رؤسای شعب، هیئت رئیس مجلس میتواند حداقل کمیسیون‌ها رو مشخص کنه، مصادیق رو تعریف کرده یا انجام بشه. این هرچه سریعتر واقعا اختاره. الان باز این بحثی که امروز شروع شده مشکلاتی رو ایجاد میکنه. کلام آخرم آقای قالیباف عزیز، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم، ببین خارج از من در موضوع گفتم، خارج از موضوع پول کلزا و گندم کشاورزان گلستان رو ندادن. آقای منظور، آقای نیکبخت، دولت محترم، این رو لطف کنید پرداخت کنید. کلزا کی پرداخت شده، کی داده شده، پولش داده نشده. قطعی برداره مردم عزیز استان گلستان که قطبش کشاورزی داره اذیت میکنه. هر روز مدام کشاورزان با بنده اخیر مجمع نمایندگان در ارتباطن. پول کلزا و گندم رو تاکید کنید هرچه سریعتر پرداخت کنن. آقای نیکبخت شما قول دادید، آقای منظور قول دادید پرداخت نشده. بس با سلام.
خب خیلی ممنون. مطلع شدیم که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین هاشمیان نماینده محترم مردم شریف رفسنجان و انار در دوره‌های اول، دوم، سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی به رحمت ایزدی پیوستند. مصیبت وارده را به خانواده داغدار و معززشان و همچنین مردم شریف رفسنجان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال خواستاریم. با توجه که ادامه دستور جلسه امروز ما ملاقات اولین اجلاسیه دوره 12 هست، رأس ساعت 9 هست، پایان جلسه رو اعلام میکنیم. جلسه بعدی ما ساعت 7:45 صبح روز سه‌شنبه دوم مرداد ماه 1403. دستور جلسه هم ادامه رسیدگی دستور هفتگی.
خب همراهان عزیز و ارجمند، همونطوری که شنیدید جلسه علنی مجلس به پایان رسید و موکول شد به روز سه‌شنبه دوم مرداد ماه ساعت 7:45 بامداد و ما همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم.